من متنفر، من دشمن این تفکرم، من با این سبک شما مخالفم. اما نه فحش میده به بوتاشون، نه به آذر فحش میده، ولی براحتشون میگه فحش و ناسزا هرزگویی به هرز درائیست. و این من رو دفعه مرز کردم از روایت اهل بیت، فحش به مقدسات دیگران، ولو ما اونا رو مقدس ندونیم و قبول نداریم مخالفیم، ولی فحش به مقدسات، اهانت به اونا، تحریک اونا، عصبانی کردنشون، حتی اگر بت پرستن، اینا که مسلمانن، حتی اگر بت پرستن، به قرآن میفرماد به بت اینا فحش ندید، اونا به الله فحش میدن بعد، و تو مقصری، تو که فحش میدی به اون چیزایی که برای اون محترمه، تو باعث میشی که اونم فحش بده به الله. این خب حرام شرعن، این لا تسبو یعنی مثل شرابخاری و زناکاری، بلکه از همه اینا بدتر، حرام از قرآن میفرماد فحش بدید به مقدسات سایر ادیان و مذاهب، حتی مشرک و بیدین و منحرف، چه برسه به مسلمان، چون مسلمان ها فحش میدادن به بتای اینا. یه مورد مثلا در این جایی نقل شد که یکی از مسلمان ها آمد رو بت اینا ادرار کرد، بعد اونا فهمیدن، خب بعد نهی شد که آقا جون یعنی چی کار، بله ما این بتو میشکنیم، این بتو خواهیم شکست، اما اینجوری نیست شیوه مبارزه با بت پرستی. ابراهیم تبر برمیداره بتو رو میشکنه، بعدم تو آتش میندازنش، اما فحش نداده. پیامبر ملاحظه نمی کنه، یک قبیله مشرکی بود مسلمان شد، بعد گفتش که تسلیم شدن، بعد گفتن آقا میشه حالا که ما مسلمان شدیم میشه یه روز الله رو بپرستیم، یه روز هم همین بتای خودمون رو که عدالت هم رعایت بشه و هم ما هم تابع شما می هم برد برد بشه خلاصه، و هم ما احساس کنیم شکست نخوردیم، هم شما احساس کنیم شکست. پیامبر فرمودن نه نمیشه، این خط قرمزه، چون اون شما رو نابود میکنه، شما رو بدبخت میکنه در دنیا و آخره. مثل که من اجازه بدم هم سم بخورین، هم با سمتون ما بیاییم پزشکم باشه، هم برید بیمارستان، هم هی هر روز سم بخورید، زهر بخورید، نمیشه. این خلاف عقل، خلاف شما با تکلیف تو معلوم کنید مسلمانید یا مشرکید، تکلیف تو معلوم کن. ما این دو تا وظیفه پیدا میکنیم، فهمونن این دو تا با چی کسته بشه. گوه آقا مخفیانه بود پرستی میکنیم، علنی نمیکنیم، تجاهر به فسق و شرک نمیکنیم، یواشکی تبلیغ نمیکنیم، خودمون تو خونمون یواشکی. فرمود نه، خلاف مسلمانیست، این ادامه انحرافه. به لحاظ عملی هم موضع باید داشت. اما ببینید اغلب مسلمین، اغلب بشریت، اغلب حتی خود ما شیعه مستضعف فکری هم و هستیم، مستضعف فرهنگی. حالا اگر آمدیم ما که پرچم اهل بیت رو برداشتیم، پرچم حق رو، حق مطلق، ما معتقدیم همه ی مکاتب یه سری حقای گفتن ولی همش حق نسبی است و حق مخلوط با باطل، اما اون چی که قرآن، پیامبر و اهل بیت گفتن حق مطلقه، به شرطی که درست فهمیده بشه، درست تفسیر بشه و با باطل خودمون مخلوطش نکنه. اگر آمدیم با غیر پیروان اهل بیت شروع کردیم به توهین، ما راه اونها به سوی حق را بستیم. وقتی شروع میکنی توهین و تحقیرش میکنی، فحش میدی، اهانت میکنی، او دیگه مسلمان بشو نیست، شیعه بشو نیست. اصلا شما برو با یک آدمی که تمام عقایدش باطل محضه، به جایی که با اخلاق و منطق که قرآن رو فرض کردن، جادل هم بالتی هی احسن، فرمود با منطق، با اخلاق، با حکمت، با موعظه، با مهربانی، با خدمت به اونا، به حتی به مشرکین خدمت کن. پیامبر اون دفعه گفتم بهتون که مردم مکه مشرک قحطی شد، داشتن از گرسنگی میمردن، پیامبر با اینکه مدینه و مکه دو جبهه مقابل بودن، پیامبر از مدینه چند تا معموله کاروان کمک فرستاد برای مردم مشرک مکه که از گرسنگی نمیرن، برایشون غذا فرستاد، دارو فرستاد. ای آقا به مشرک کمک میکنی؟ بله، برای مبارزه با شرک به مشرک هم کمک میکنم، اتا این کمک میکنه به توحید. خیلی از دشمنی ها برطرف شد، خیلی ها گفتن چی میگن راجع به ایشون، ای که داره به ما کمک میکنه، که خیلی از کینه ها رو شست پیامبر بایی کنه. فتح مکه که شد او همه جنایت کرده بودن، یه دست مسلمان ها گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام بزرگه، امروز روزیه که جوی خون تو مکه را بندازیم. 13 سال پوست ما رو کندن، جنایت کردن، کشتن، غارت کردن، شکنجه دادن، امروز حسابامون رو تسویه میکنیم. پیامبر دید دارن شعار میدن بعضی ها، الیوم یوم الملحمه، امروز روز کشتار است، روز قصابی است که ما اذیتمون کرد. پیامبر فرمودن نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز محبت و آشتی و گذشته، همه تونه یک جا بخشید. حتی ابو سفیان رهبر شرک رو فرمودن هر کی با ما قبلا جنگیده میترسه یا بره به پرده خانه کعبه آویزان بشه اونجا کنار خانه کعبه، یا کجای یا خونه ابو سفیان منطقه امنه. خب اینه دیگه، بلا اونا که مشرک بودن، اونا که خیلی ضربه زدن به اسلام، ولی وقتی که فحش میدیم، توهین میکنیم به مقدسات سایر مذاهب اسلامی به خصوص، یا سایر ادیان، به مقدسات مسیحی، یهودی، زرتشتی، حق نداریم فحش بدیم، توهین کنیم. آب گلالود میشه، موضع میگیرن، گاردا بسته میشه. چون که اگه یکی الان بیاد به شما، به مقدسات شما فحش بده، شما دیگه حاضری حرفش گوش کنی؟ دو تا فحش هم ما روش میزنیم میدیم دیگه. و هم همونطوره. حالا ببینید امیرالمومنین، خود امیرالمومنین علیه السلام در منابع اهل سنت نقش شده، ابن عسیر در الکامل فی التاریخ میگه که جناب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بعد از نماز دیدیم که دیده شده که سران این استکبار یعنی معاویه و امرآس رو لعن کرد، و لعنت خدا بر معاویه و امرآس که امت اسلام رو به انحراف کشیدن و به جنگ‌های داخلی. اما جلوی جمع، جلوی پیروان اینا هم حرف رو نزد، برای که میگفت حساب معاویه و امرآس با بعضی از اینایی که تو سپاه اینا آمدن جداست، اینا کلاه اونا رو برداشتن، ما با اینا با معاویه و امرآس دشمنیم، لعنشون کردیم، علی لعنشون کرد، ما هم لعن میکنیم. اما امیرالمومنین در ملأ عام تو سخنرانی عمومی کارو نکرد، همون زمان هم با اینکه جنگ هم داشتن با هم، تو جنگ بودن، لعن نکرد. فرمود یه عده‌ای هستن نه واقعا فکر میکنن این خلیفه پیغمبره، میگن این خال المؤمنینه، همشیرش همسر پیغمبر بوده، دایی مؤمنینه، جزو کتاب وحیه، چون سواد داشته مینوشته. اونم با اونا اینجوری نگاه میکردن، از تعمیل حتی به معاویه هم فحش نمیداد، میگفت که این باعث میشه اینایی که فریب اینا رو خوردن این وسط میفتن تو دنده لجبازی و گوش نکنن به حرفای ما. دیگه شما از کسی که شمشیر میکشه علیه علی منحرفتر و خطرناکتر میشناسید؟ خوارج، حافظ قرآن، نماز شب خون، پیشانی ها پینه بسته، مدام در نماز و روزه و ذکر و حافظ قرآن، همشون هم سربازای علی بودن قبلا. خب مسئله دار شده. حضرت امیر میفرماد اینا هم بدبختن، اینا دشمن نیستن، اینا تا وقتی که شمشیر نکشن علیه ما، ما مجبور به دفاع نشیم، من با اینا نمی جنگم. اینجا فتنه است، فهمیدن انی فقعت و عین الفتنه، چشم فتنه رو من از حدقه دارم، کسی که جز من جرأت نداشت با خوارج بجنگه، از بس آدم هایی ظاهرا خوبی بودن. توهین، فحش، همه رو به یک چوب راندن، عصبانی کردن پیروان، پیروان مذاهب دیگه ادیانگر عصبانی نکنید، اینا اسیر اونا شدن، اینا فریب خوردن، این معنیش اینه که اونا تو دنده لجبازی میافتن دیگه، به هیچ حرف شما گوش نمیکنن. حتی تو جنگ با معاویه عرض کردم به نظرم تو نهج البلاغه از حضرت امیر داشتن سام میدیدن، آمدن دیدن یک دو سه تا از نیروها و افسراشون واسدن دارن فوش میدن به طرف جبهه معاویه، حواله میدن. حضرت امیر گفت چیکار میکنین؟ گفت آقا اونا فوش دادن، ما گوش میکنیم، ساکتیم، میگیم فوش نده، باز فوش میدن دیگه، حالا داریم مقابله به مثل میکنیم. فهمیدن نه، کار نکنید، نا فوش بدن، شما فوش ندید، به داری باهاش میجنگید، ولی فوش فهمیدن ندید. گفتن که انی لا احب ان تکونوا سبابین، دوست ندارم شما فحاش باشید. گفت پس چیکار کنیم؟ وایسیم نگاه کنیم؟ و فرمودن نه، افشاگری کنید، اونا فحش بدن، شما استدلالاتونو بگید، شما بگید ما چرا بر حقیم، شما چرا بر باطلید، چرا شما فریب خوردید. البته اینکه آدم فحش بشنوه و فحش نده خیلی سخته، بنده میدونم، خودم من مخصوصا، و از این آدمایی نیستم که فحش بهم بدن وایسیم نگاه کنم، من میدونم چقدر سخته فحش ندادن وقتی بهت فحش میدن. و خیلی یک جهاد با نفس عجیب غریبی میخواد. ولی میخوام بگم امیرالمؤمنین تو جنگ با دشمن خونی و کسی که لعنش کردن خودشون فرمودن این کارو نکنید. چون دقت کنید دوستان، همونجوری که شیعه با عشق اهل بیت بزرگ شده، از بچگی علی، فاطمه، حسن، حسین، مهدی بوده، خب خانواده‌های مسلمانی هم داریم با محبت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عایشه و فاطمه و اینا بزرگ شده. یه وقت ببینید ما میگیم مخالف، استدلال هم میکنیم، استدلال هم لازم نیست. منابع اهل سنت اینقدر ادله و اظهار نظر هست از بزرگان اهل سنت. اصلا برادر خود جناب عایشه، جناب محمد ابن ابوبکر، شهید بزرگ سپاه علی، پسر جناب ابوبکر، خودش مناظره میکنه با خواهرش در جنگ جمل. خواهر اونوره، برادر اینوره جبهه هست. خواهر و برادر دارن با هم می‌جنگن. برادر افسر فرمانده سپاه علی است، خواهر اون طرف. ما بعد از پیامبر خلافت بلافصل حق علی بن ابی طالب میدونیم، اما خود ایشون فرمودن نامه 62 نهج البلاغه. حتی به فکرم خطور نمیکرد که پس از پیامبر خلافت را ببرن به سمت دیگری. اصلا قابل تصور نبود با او تصریحات پیامبر و ای که همه میفهمیدن فرق اصحاب رو با هم دیگه، که کیا مقدمن، کیا اعلمن، کیا اعدلن، کی جلوتره، کی من تصور. اصلا قابل تصور نبود این کار که پس از پیامبر مانع حاکمیت من بشن. اما و اولا بیعت نکردم، اعتراضم کردن، همچنانم معترضم، اما دیدم اگر در این مسئله ادامه بدم این بحث رو و بیعت نکنم، بعد از اون اعتراضات بیعت نکنم با خلیفه، اسلام و امت اسلام در خطر سقوط میبینن، رخنه ای باز میشه که دیگه نمیشه جمعش کرد. دیدم اگه من مقاومت کنم بیش از این و درگیر بشم، اسلام و امت اسلام نابود خواهد شد، همه مسلمین وارد جنگ داخلی میشن، تمام میشه و مصیبت انهدام امت اسلام و وحدت امت اسلام برای من خیلی بیشتر از رها کردن حکومت بر شما. یعنی من اهم و مهم کردم، دیدم حاکمیت علی مهم، خیلی مهمه، اما نه مهمتر از بقای اسلام و امت اسلام. من اگه ادامه بدم اختلافات رو، جنگ داخلی میشه، مسلمین جون هم میفته. من اگه بخوام بگم نه، خب بخشی از امت شمشیر میکشن دیگه. چنانچه زبیر که خب موقع با علی بود، شمشیر کشید زبیر علیه ابوبکر و عمر و اینا، گفت من نمیذارم حق علی اینجوری ضایع بشه. حضرت امیر بهش اشاره کردن که شمشیرها رو غلاف کنید. در خطبه 172 میفرمان من حق حاکمیت، حق ولایت و حاکمیت خلافت حق من است. حق من نه ای که این سهم منه، من میخوام بخورم. یعنی حکومت اسلامی پس از پیامبر من بلدم، نه کسی دیگه. هیچ کس به اندازه من نمیتونه درست حکومت کنه. این حق مردمه در واقع، حق الله، حق الناس. و مانع من شدند و خیلی ها که خودشون هم با هم دشمن بودن، سر این مسئله با هم علیه من ائتلاف کردن. انما طلبت حقا لی، من حق حاکمیت رو، حق الهی حاکمیت رو مطالبه کردم، سکوت نکردم. انتم تحولون بینی و بینه بی و بینه، شما حائل شدید، نگذشتید. و اینها دیگران چه؟ و اجمعوا علی منازعین امرا هو لی، کسانی که خودشون با هم اختلاف داشتن سر یه قضیه یه مرتبه همه با هم رفیق شدن، نذاشتن. این درسته، اما همین اهل بیت میفرمایند که ازشون میپرسن آقا ما با غیر پیروان اهل بیت چجوری رفتار کنیم؟ میفرمان من صلا معهم فی الصف الاول کان که من صلا خلف رسول الله، هر کس بره در نماز جماعت اهل سنت شرکت کنه و بره تو صف اولم بیسته، مثل کسیه که پشت پیامبر نماز خونده و به پیامبر اقتدا کرده. حالا یک کسی بگم آقا چجوری هم وحدتی هم ولایتی براعتی؟ همونجوری که خود علی است علیه السلام، همونجوری که این روایت امام صادق علیه السلامه، هر کس بره در نماز اهل سنت به اونها اقتدا بکند، مثل کسی است که من صلا خلف رسول الله فی الصف الاول، مثل کسی که رفته صف اول پشت پیامبر ایستاده اقتدا کرده به نماز. یعنی این مسئله وحدت اینقدر مهمه، همین اهل بیت که حقشون ضایع شده دارن این حرف رو میزنن. خطبه 146 عمر ابن خطاب داره لشکرکشی میکنه، جناب عمر ابن خطاب خلیفه دوم، داره سپاه اسلام حرکت میکنه برای به جنگ با شاهان و امپراتورهای کفر و استکبار. خود خلیفه دوم میگه من جلوتر از همه میرم، فرمانده جبهه تو جبهه جلوتر از همه میرم و میجنگم. چون خیلی از فتوحات صدر اسلام زمان عمر ابن خطاب، زمان عمر شده دیگه، از فتح قدس تا ایران و هر دو تا شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم، اینا بیشتر در زمان خلافت خلیفه دوم در هم کوبیده شد و اسلام گسترش جغرافیایی پیدا کرد. خود خلیفه دوم میخواد بره جنگ، میاد مشورت میکنه، جلسه مشورتی میذارن با علی بن ابی طالب علیه السلام، مشورت میکنه. همون حضرت امیری که منتقد به ایناست، تا آخر هم منتقده و معترضه. اما وقتی که مساله کلی امت اسلام مطرحه، خیلی نکته مهمتون عجب علاقه برید ببینید خطبه 146، حضرت امیر علیه السلام به عمر میگن که نرو توی جبهه، خطر نیفته، چون اگر بری توی جنگ خودت مستقیم بیفتی، میگن رهبر جهان اسلام کشته شد، خودتو در معرض خطر قرار نده. خیلی مهمه دیگه. و چجوری شما چطوری داری دل میسوزنی برای ایشان که خود شما میگه ایشون نقش داشته مسائل حاکمیت؟ خب مثل که ولایت و براءتش مشکل داره. اینا مسائل مهمیه که چی مهمه چی مهمتر. همون علی ابن ابی طالبی که در نامه به ابو موسی اشعری میفرماد که هیچ کس به اندازه من نگران وحدت امت اسلام و پیامبر نیست، هیچ کس دلسوزتر از من بر وحدت و بقای این امت نیست، و از خدا میخوام که هیچ جنگ داخلی و اینا پیش نیاد. چون سر جنگ جمل ابو موسی اشعری که حاکم کوفه بود، حضرت امیر به شهر گفتن نیروها همه بیان، اینا آمدن بصره رو گرفتن، براندازی دارن میکنن. ابو موسی اشعری نکرد کارو، گفت من واقعیتش اینه که اگه با کفار جنگ باشه میرم، اما جنگ مسلمان با مسلمان، صحابی با صحابی، مردم بی طرف باشید، ما تو جنگ داخلی شرکت نمیکنیم. حضرت امیر نامه نوشتن من این درگیری رو شروع کردم، من دنبال درگیریم، کسی دلسوزتر از من برای وحدت این مردم هست و وحدت همه اصحاب؟ و اینه که میفرماد مثل خاری در چشم و استخوان در گلو صبر کرد علی. چرا صبر کرد؟ چون مسئله مهمتری بود، مسلمین نباید به جان هم بیفتن، اختلافاتشون باید طور دیگری حل بشه. خود حضرت امیر میفرماد در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید میاره که اگر میخوایم این شهادت به رسالت پیغمبر شنیده بشه بر سر مأذنه ها، من تو این قضیه باید مدارا کنم به کتابیام. حضرت زهرا علیه السلام علیها سلام الله سوالی میکنن از حضرت امیر که دیگه تمام شد، نشستیم و نگاه کنیم؟ فرمودن نه، صدای اذان آمد، شهادت به رسالت پیامبر. حضرت امیر فرمودن این صدا نباید خاموش شود، این صدا نباید خاموش شود. حرفامو زدم اما بیش از این درگیر نباید شد، برای اینکه این صدا بمانه. اگر امیرمون درگیر شده بود، الان دیگه سر هیچ معزنه یه صدای اذان، معزنه ای بود نه اذان، تمام میشد امت اسلام. فرمودن که به خدا قسم اگر ترس تفرقه و جنگ داخلی مسلمین و به اینکه دوباره برگردن به کفر و اسلام محو بشه نبود، وضع موجود رو عوض میکردم. بریده اسلمی حتی بعد از اینکه علی بن ابی طالب علیه السلام بعد از انتقاد و اعتراضات بیعت کردن، گفت من بیعت نمیکنم. حضرت امیر فرمودن یا بریده، اینو جناب علامه مجلسی تو بهار نقل میکنه، ادخل فی ما دخل الناس، ما اعتراضمونو کردیم اما دیگه ادامه نده. حالا که دیگه همه دارن گروه گروه دارن بیعت میکنن، مثل بقیه باش. فإن اجتماعهم احب الی من اختلاف من اختلافهم الیوم، اونی که الان مهم و واجب تره پیش من اجتماع امته. ما اگر ادامه بدیم اختلاف داخل پیش میاد و او ضررش برای اسلام و ولایت و همه چیز اون ضررش زیاده. خب این مبانی شیعی ماست برای وحدت. آقا ضد براءت، براءت چی شد؟ ولایت چی شد؟ ولایت و براءت سر جاشه. دوست و دشمن اهل بیت رو بشناس، شرایط رو بشناس، روشش براءت و وحدت رو بشناس.
میلاد پربرکت حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و گرامی می‌داریم هفته وحدت رو در سایه آرامش وحدت. کشور به اهداف عالی اسلامی می‌رسد و مستضعفان از ظلم‌های استعمارگران نجات می‌یابند. اسلام جهانیان را به صلح و همبستگی دعوت می‌کند و این یگانگی سنگ بنیان اسلام بود که توانست آن را طی 14 قرن در برابر عوامل بنیان شکن نگاه دارد.
تبارک الله کمالا، خوش منظره گل جمالا، ملائک حق تعالی صلوات گندرده تاهای قدیرده بردی پیامی، تانتدی اول امامی، سیانت چون اسلامی تاپشیردی عزیز مولا، تاپشیردی علی مولا.
مسجد یکی، مناره یکی و اذان یکی است. قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکیست. ما را به گرد کعبه توافیست مشترک، یعنی قرار و مقصد این کاروان یکیست. فرموده است واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، راه نجات خواهی اگر ریسمان یکیست. توحید حرف اول دین محمد است، اسلام ناب در همه جای جهان یکیست. وحدت اسلامی که همواره آرزوی اندیشمندان اسلامی بود، با مجاهدت و تلاش خالصانه مسئولان جمهوری اسلامی پایه‌های اساسی آن تحکیم یافته است. جمهوری اسلامی بدون شک از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همواره با تمام توان آیه‌های وحدت و همبستگی را برای مسلمانان قرائت نموده و گام‌های مهم عملی برای تحقق این هدف والا و ارزشمند برداشته است که بر هیچ فردی پنهان نیست.
هفته وحدت هفته‌ای است